أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تتمه ای از بحث دیروز مونده است و اون این است که اگر کسی در شبهه غیر محصوره بازیش بگیره و بخواد همه اطراف را استعمال بکنه، آیا جایز است یا نه؟ مثلا می داند یه گوشت ذبح غیر شرعی تو اصفهان هست، این تصمیم می گیرد تمام قصابها را ازش گوشت بگیرد، آیا این جایزه یا جایز نیست؟ در شبهه غیر محصوره دلیلی که بود برای اینکه لازم نیست اجتناب از اطراف، عمده دلیل سیره بود که مرحوم شیخ انصاری فرمودن که سیره متشرعه هست این که اگه بدونه تو شهری یه مغازه‌ای هست که اون مغازه حرام فروشه، میت فروشه، اما کدوم مغازه نمیدونه. گفتن سیره هست اجتناب از هر مغازه‌ای، بخواد چیز بخره جایزه، اجتناب از اطراف علم اجباری واجب نیست. با سیره اومدن جلو. که ما هم سیره مرحوم شیخ را قبول کردیم و علاوه بر این گفتیم اگر کسی به شیخ ایراد بگیره که آقا سیره باید رد نشده باشد، باید امضا شده باشد، امضا چی؟ سیره فقط فایده نداره، که ما گفتیم امضا اون روایت زراره ای که راجع به پنیر امام صادق سلام الله علیه فرمودن که برای خاطر این که یه جا میته هست، حالا از همه جا پرهیز کنیم، یعنی نه نباید پرهیز کرد. گفتیم این روایت هم امضا، سیره هم نباشد این روایت دلالتش خوبه. اون کسانی هم که به سیره تمسک نکرده بودند و گفته بودند که شبهه غیر محصوره لازم نیست ازش اطراف اجتناب بکنیم برای اینکه مبتلا به نیست، اون کسانی هم که گفته بودند که اجتناب موجب حرجه، موجب استراره یا این که مبتلا به نیم، این ادله ای بود که سابق دیروز درباره صحبت کردیم. همه ی ادله هم گفتیم درسته، برای اینکه شبهه غیر محصوره اطرافش مبتلا به نیست، گفتیم شبهه غیر محصوره به قاعده اجتناب بکنه حرج لازم میاد. گفتیم اشترار عرفی هست، این که این باید بالاخره از یه جا گوشت بخره، از یه جا نون بخره. گفتیم این که مثلا یه نون با یه قصاب مورد ابتلاشه، ما بقیه مورد ابتلاش نیست. پس از شبهه غیر محصوره اجتناب لازم نیست. خب این خلاصه حرف دیروز شد. حالا همه اون حرفایی که زدیم برای این که از شبهه غیر محصوره اجتناب لازم نیست در این مسئله امرو نمیاد. یعنی اگر یک کسی تصمیم بگیرد حرام بخوره، حالا داعش هر چه مخواد باشه، داعش علیاذ بالله گناه کردن باشه، داعش مثلا شرط و شروط باشه، یه دایی اوغلایی پیدا کرد و راه افتاد و از همه یا تصمیم گرفت بعد. اما حالا بحثمون این است که ارتکاب جمعی بخوایم بگیم که سیره بر جواز داریم نداریم، بخوایم بگیم استراره استرار نیم، بخوایم بگیم غیر مبتلا به مبتلا بهش کرده، بخوایم بگیم حرج حرج نیم. بنابراین اون ادله ای که دیروز آورده شد برای این که شبهه غیر محصوره لازم الاجتناب نیست در مسئله امروز هیچ کدام نمیاد. وقتی هیچ کدام نیامد باید بگیم که اگر بخواد در شبهه غیر محصوره همه اطراف رو جمع بکنه حرامه. همون از اولش هم جایز نیست. مگر یک کسی حرف مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه رو بزنه بگید اصلا تکلیف منجز نیست اینجا ها، ولی این دیگه مربوطه به شبهه غیر محصوره نیست. مرحوم آخوند راجع به شبهه محصوره هم همی را فرمودن، فرمودن در علم اجمالی طرفین دو تا طرف هم بیشتر نداره، باید بدونیم علم منجز هست، تکلیف منجز هست. اما اگر ندونیم تکلیف منجز هست یا نه، مرحوم آخون فرمودن که از طرفین اجتناب لازم نی، کل واحد شبهه بدبیست. و اگر بگی من دوتا رو که استعمال بکنه یقین دارم که این حرام خورده، مرحوم آخون فرمودن بله حرام خورده، نجس خورده، اما حرامه یا نه؟ ازا اون حرف مرحوم آخون اینجاها هست. از همین جهت هم مرحوم آخون وقتی که وارد قضیه میشند و میفرماین باید تکلیف منجز رو احراز بکنیم و الا ارتکاب تورمیم، بعد میترسن یه دفعه هوشون بکنن بگن که آقای آخون گفتن علم اجمالی منجز تکلیف نیست، لذا ایشون یه پله اومدن پایین. فرمودن خوب اگه کسی حرف ما را نزنه اما دیگه راحت میشه در باب شبهه غیر محصور محصوره و در باب اشترار و در باب این که مبتلا به نیست و امثال اینا، برای این که همه اونها نمیدونیم آیا تکلیف منجز هست یا نه. وقتی نمیدونیم تکلیف منجز هست یا نه، ارتکاب دیگه اشکال نداره، شبهه بدوی نظیر شبهه بدوی میشه. و اگرم مثلا در باب نجاسات نجس بخوره، نجس خورده است نه حرام خورده باشه. خب این یه حرف دیگری است که انسان اصلا راجع به علم اجمالی بگید که ما تکلیف منجز نمیدونیم داریم یا نه. ممکنه شارع مقدس وقتی که علم اجمالی اومد جلو، علم تفصیلی نیست، رفعیت از تکلیف بکنه، جمع بین حکم واقعی و ظاهری هم همین رو اقتضا میکنه. بله، خداوند حکم نمیکنه این که حرام بخور، اما پروردگار عالم خیلی جاها حکم میکنه نجس بخور. گفتم دیگه بهتون، گفتم مرحوم حاسد محمد باقر دوریچه ای این آیت الله عظما، در حالی که خودش یه آدم محتاطی بوده، خیلی بالا محتاط بوده ایشون، می گفته شارع مقدس با کل شیء طاهر روز یه تن نجاست خورد مردم میده. معناش چیه؟ معناش این است که وقتی نمیدونم نجس هست اما حرام نیست. این خلاصه حرفه. بنابراین مخالفت قطعیه باز بر اینه که این نجس خورده نه حرام. یعنی اگر شارع مقدس رفعیت از تکلیف بکنه، معناش این است که همه اطراف و که این مرتکب میشه نجس خورده، اما حرام خورده یا نه دیگه نمیدونه. وقتی نشود کل شیء طاهر، میگه کل واحد شبهه بدویست داره. نیم فرق است بین این که حرام بخوره یا نجس بخوره، فرق است بین این که مال مردم بخوره یا حرام بخوره. حرام مربوط به شارعه، اون است میگه بخور یا نخور. و اما نجس، این نجسه یا نجس نیست، این مربوط به خود ماست که موضوع تشخیص بکنیم. تعیین موضوع مال خود ماست، همچنین مال مردمه یا مال مردم نیم. و در ما نحنفی فرق بین این که نجس بخوره یا حرام. و مرحوم آخون در شبهه غیر محصوره مثل همینجا می فرماید که وقتی اطراف زیاد شد، شارع مقدس تکلیف دیگه نداره، رفعیت از تکلیف کرده، مثل جمع بین حکم واقعی و ظاهری دیگه. ابن قیم میگفت اگر اماره رو حجت بدونی، خیلی جاها اماره مخالف با واقعه، بنابراین لازم میاد تحلیل حرام، تحریم حلال. خب مرحوم شیخ انصاری جوابش میداد بله، لازم میاد تحلیل حرام، تحریم حلال، اما اگر بخوایم اماره نداشته باشیم، لازم بیاد اسرا حرش، شارع مقدس رفعیت از تکلیف میکنه. دیگه اگر این اماره موافق با واقع شد منجز تکلیف، و الا تو معذوری. حتی نگیم تو معذوری، بگیم اصلا این جمله مرحوم شیخ بگیم اینم تسامح، معذور نیست، تکلیف نیست. شارع مقدس رفعیت از تکلیف میکنه، مثل نماز خوندن تو نجس برای کسی که ضرورت داره، خب نماز صحیح است دیگه. مثل خون قروح و جروح نجسه اما معفوه، این معفوه یعنی حکم نداره دیگه. با همین خون قروح و جروح نماز بخونه نمازش درسته، در حالی که در نجس نماز خونده. خلاصه حرف در اینجا این شد که اگر کسی از اول تصمیم بگیرد در شبهه غیر محصوره وارد بشه و همه اطراف را مرتکب بشه، روی این عرضی که کردم باید بگیم طورنی، اشکال نداره. برای اینکه شارع مقدس در شبهه غیر محصوره اصلا تکلیف ندارد، وقتی تکلیف نداشت بنابراین این همه اطراف را مرتکب میشه بدون اینکه گناهی انجام داده باشه، نجس هم خورده بدون اینکه گناهی کرده باشه، برای اینکه شارع مقدس رفعیت کرد از تکلیف. جا غیر مبتلا بهه دیگه، الا اینکه این مبتلا بهش میکنه هی میره جلو، و الا غیر مبتلا بهش که غیر مبتلا بهه. اما حالا این تصمیم میگیره این صدمه رو به خودش بزنه و اطراف رو جمع بکنه، اون گوشت اولی که مثلا قصابه میخره طورینی، گوشت دومی طورینی، همون جا که گوشت اول رو میخره و میگه طورینی، خب اگر همون نجس باشه میگه طورینی دیگه، ما بقیش اشکال نداره، باید بگید علم اجمالی منزه تکلیفه، علم اجمالی دیگه در شبهه غیر محصوره کار نمیکنه. یه حرف دیگه هست و اون این است که این استیحاش عرفی داره، اگه کسی ای رو بگی. اگر یادتون باشه ما به مرحوم آخوند در کفایه عرض می کردیم آقا این فرمایش شما درسته عالیه، اما استیحاش عرفی داره. وقتی استیحاش عرفی داشت دیگه نمیتونیم بگیم ارتکاب جایزه. ما نحن فی هم همینه، اگر یک کسی راسی بخواد نجس بخوره، به قول شما حرام هم نه، بخواد نجس بخوره و شروع بکنه، ظاهرن عرف ایرا قبیح میدونه، عرف ایرا آدم لاعبالی میدونه، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه ایشون از راه تجری میاد جلو، میفرماید این کسی که میخواد همه اطراف شبهه رو به جا بیاره این تجری میکنه، و تجری استحقاق و عقوبت داره، تجری حرامه. ولا این که به قول مرحوم شیخ، ولا این که همه اطرافم استعمال نکنه، وقتش نرسه و نتونه این کار رو بکنه، اما همون موقعی که شروع میکنه این تجریه و تجری حرامه. آخر کارم علاوه بر تجری همین استیحاش عرفی که من عرض میکنم، باز مرحوم شیخ انصاری در فرائد دارن، این که عرفن این باید اجتناب بکنه، و اون روایتی که میگه که اجتناب لازم نیست، اونجاست که بخواد یه طرف یه پنیر موجوده بخواد این پنیر رو نخوره بخوره، حضرت فرمودن نه، چون شبهه غیر محصولت این پنیر رو بخور. و اما اگر بخواد همه اطراف و به یه داعی معصیتی، نمیدونم به یه داعی غیر اغلایی اغلایی بخواد اطراف رو جمع بکنه، عرف میگه این معصیته. و علا کل حاله شیخ انصاری میفرمایند که یا از باب تجری یا از باب حرمت عرفی میگیم اگر کسی بخواد همه اطراف شبهه غیر محصوله رو مرتکب بشه جایز نیست و حرامه. معمولا من الان یاد ندارم که کسی غیر حرف مرحوم شیخ انصاری بزنی، همینجا که مرحوم آخون در کفایه در حالی که اول می فرماین از اطراف علم اجمالی لازم نیست اجتناب لااقل در شبهه غیر محصوره، اما اینجاها که متعرض حرف مرحوم شیخند ندیدم کسی بگه حلاله. و مثلی که اکتفا کردن به همون حرف مرحوم شیخ انصاری که تجریس ولا همه رو مرتکب نشی، یا حرامه اگر همه رو مرتکب بشه، برای اینکه عرف این کار را قبیح میدانه، این عرف اجتناب عن النجس را جایز میداند، را وارد میدانه. لذا یه نحوه تفاوتی در کلمات پیدا میشه دیگه، شما اید باید رفع این تفاوت رو بکنی. و اون اینه که مثلا مثل مرحوم آخون میفرمایند در شبهه غیر محصوره تکلیف منجز نداریم، این دیگه مسلم شد در کفایه، برای خاطر اینکه مرحوم آخوند اول وارد شدن خیلی با تمتراخ که علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست در تنجز تکلیف، و ما علم به تکلیف بالفعل نداریم، پس در دو طرف ولا شبه محصوره میشود مرتکب شد. ترسیدند گفتن خب اگه در شبهه محصوره نگفتی در شبهه غیر محصوره بگو، کفایه بود بگه. گفتن لااقل در شبهه غیر محصوره میتونیم بگیم که تکلیفمون از جد نداریم، اما حاله که رسیدن اینجا میفرماین که اگر کسی همه اطرافو بخواد که تجریه، تجریه چند جه؟ یعنی تکلیف منجز داری. یا این که اگر همه شو مرتکب شد عرفن حرام به جا آورده، یعنی چه؟ یعنی تکلیف منجز داری. و باید اگر کسی میخواد از اول تا آخر همین سطر اول کفایه رو بگه تا آخر بره و بگید آقا در علم اجمالی چه شبهه محصوره چه شبهه غیر محصوره، اگر علم به تکلیف منجز داری و میدونی تکلیف هست باید اجتناب بکنی، شبهه محصوره باشه، غیر محصوره باشه، هر چه باشه، اگر علم به تکلیف منجز داری باید اجتناب بکنیم مگر حرجی ضرری جلو بیاد که اون بحث ما نیست. و اما اگر علم به تکلیف منجز نداری دیگه اجتناب لازم نیست، شبهه غیر محصوره باشد یا محصوره. اما نرفتن اینجوری، اول که وارد میشن میفرماین احتمال هست تکلیف منجز نباشه. وقتی احتمال هست تکلیف منجز نباشه پس علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست. اگه نمیتونی بگی لااقل در شبهه غیر محصوره بگو تکلیف منجز نیست. حرف خوبی، تمام شد. لازمه این حرفم اینست اگر کسی بخواد جمع بکنه همه اطراف رو طوری نیست. چرا طور نیست؟ برای که تکلیف منجز نیست. نجس هست، حرام نیست، برابر این تکلیف منجز نیست، اجتناب از او طوری نیست. و اما اینجا که رسیدن که اگر بخواد جمع بکنه میگن حرامه، تجریه، حرامه، تجریه، یعنی چه؟ یعنی تکلیف منجز هست، یه تهافته. خب این حرف شماست، این حرف برای ما آخون نیم. حرف درباره این میذارین تکلیف منجز هست یا نیست. هر کجا میگه تکلیف منجز نیست هیچی، اجتناب لازم نیست. هر کجا میگه تکلیف منجز هست اجتناب لازمه، میخواد شبه محصوره باشه یا غیر محصوره. حالا باید امروش فکر بکنید، شاید چیزی به نظرتون برسد به من بگید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.